بسم الله الرحمن الرحیم. 418 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 353، سطر سوم، استاد انصاری، 11/1/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و بهی نستعین. و قولنا و کلها توجد و الهنا کما یدفع بهی شبهت و تناسخ کذالک یدفع بهی شبهات عویست اخر لیست فی الاعزال باقل منها و مما قبلها الا من لم يدق مشربنا كشبهة مطالبة المكان للجنة والنار الجسمانيتين ولا سيما للجنة التي أرزها السماوات والأرض وكشبهة مطالبة المادة لهما فإن جرم الأرض مقدار محدود ممسوح بالمساحة المعينة فلا يفي بهما وبسكانهما وقطانهما الغير المتناهية وكشبهة مطالبة الغاية والغرض للإعادة وإن ليس في هذه كثير إعزال و تقریرها فی الکتب المبسوطه لا نطیل بذکرها الى غیر ذلک. بحث در اشکالاتی بود که بر معاد جسمانی از طرف مستشکلین شده. ایشان می‌فرمایند از اون جایی که ما گفتیم و قول و کلها توجد لا من شیئن تا اینجا که گفتیم و جنت ارض و هل ارض و السما لواسع القلب ولا تصادما، این چند تا شعر از اونجا تا اینجا همین طوری که جواب از شبهه تناسخ هست، جواب از چند تا شبهه دیگر هم هست. یعنی از اون جایی که و کلها توجد لا من شیئن تا اینجا که لواسع القلب ولا تصادما، این چند تا بیت اینها همین طوری که جواب از شبهه نسخ و تناسخ هست که معاد جسمانی تناسخه پس باطله، جواب از او هست، جواب از چند شبهه دیگر هم هست. سه تا از اون شبهه ها و اشکالات را مرحوم حاجی علیه الرحمه نقل فرمودن، بقیه هم به صورت الاغی رزالک بهش اشاره فرمودن. و اما این سه شبهه ای که در اینجا مطرح می‌فرمایند و می‌فرمایند این چند تا شعر ما همین طوری که جواب از اشکال تناسخ هست، جواب از این سه تا شبهه و سه تا اشکال هم هست. اولیش اینه که اگر چنانچه معاد جسمانی صحیح هست، پس مکان بهشت و جهنم جسمانی کجا هستش؟ مطالبت المکان للجنت و النار ولسکانه ما ولقطانه ما. اگر معاد جسمانی هستش، بهشت و جهنم در کجاست؟ اون هم بهشتی که ارزها که ارز سماوات ولعرز. مکان این بهشت کجا هست؟ جای جهنم کجا هست؟ جای کسانی که ساکن در اصلا بهشت و جهنم در کجاست؟ تا این که ساکنین بهشت در بهشت ساکن باشن، ساکنین جهنم در جهنم ساکن باشن. مطالبه مکان برای بهشت و جهنم. عرض میکنم در اینجا لا شک در این معنا که بر حسب مطالبی که ایشان فرمودن که و کلها توجد لا من شیئن و تجری من الاخلاق مجرى الفیعی فملكه من قز او قزیزی و عینه من اوجن او حزیزی بکلها فی سقع نفسه انتوت. اگر اینجوری شد بر حسب این مطالبه مکان غلطه، برای اینکه بهشت و جهنم در کجاست؟ جوابش اینه که در مملکت نفس انسان، در مملکت وجود انسان. برای اینکه این صور چهارگانه برزخی که صورت ملکی و شیطانی و سبعی و بهیمی باشه، این صور مثل سایه هستن نسبت به اخلاق ما، در محیط خود ما هستن. فان جهنم لمحیطتون بالکافرین الان. و وقتی اینجوری شد که انسان پس از مفارقت از بدن دیگه نفس ناطقه جسم مثالی و قالب مثالی را مورد تدبیر و تصرف خودش قرار داد، وسیله کارها و ادراکات جزئی خودش قرار داد و صورت حوری و غلمانی و همه اینها در سقع نفس خود انسان هستش و اعمال انسان تجسم پیدا میکنه، اعمال خوب به صورت حور و غلمان در میاد، اعمال بد به صورت مار و عقرب در میاد، دیگه مکانش کجاست؟ مکانش مملکت نفس، در حوزه نفس ناطقه خود انسان، در وجود خود انسان. بهشت و جهنم در وجود خود انسان، در مملکت نفس انسان. و اضافه بر این، بهشت و جهنم، بهشت و جهنم اخروی، بهشت و جهنمی که گفته میشه در طول این عالم هست، نه در عرض این عالم. در اروپا هست، در آمریکا هست، در کره ماه، در کره مریخ، در این منظومه شمسیه، در اون منظومه شمسیه، در این کهکشانه، در اون کهکشانه، در این کره، در اون کره. اینا که همه در عرض هم هستن، اینا اجسام طبیعی هستن و در عرض هم. آل نشعه اولا و نشعه ثانیه، دنیا و آخرت. اگر اینجوری شد آخرت در طول دنیاست نه در عرض دنیا. پس باید برای عالم آخرت یه مکانی تو عالم دنیا پیدا بکنیم. اگر برای عالم آخرت بخوایم یه مکانی تو عالم دنیا پیدا بکنیم، پس آخرت یه کره ایست از عالم طبیعت، یا یه منظومه ایست از عالم طبیعت، میشه عالم طبیعت که دنیا است. پس بنابراین عالم آخرت که بهشت و جهنم باشه در طول این عالم هست، نه در عرض این عالم که بگیم مکانش کجای این عالمه. یکی این که بهشت و جهنم چنانچه ایشون در حاشیه اینها را فرمودن در باطن این عالمه، نه در ظاهر این عالم، در باطن این عالم هستش. برای تقریب بزن که مثال البته گاهی مقربه گاهی مبعد، همچنین که مقربه از جهاتی هم مبعد هست، مثل جوجه و تخم مرغ مثلا. اینجوری جوجه در باطن تخم مرغ هستش، یا جنین و رحم مثلا، هرچه هست. حالا گرچه این مثال ها از جهاتی مبعده، اما بهشت و جهنم و عالم آخرت در باطن این عالم دنیاست. باطن و ظاهر در طول هم هستن، در عرض هم که نیستن. باطن را در یه نقطه ظاهر میخواییم پیدا کنیم، مثلا یه چیزی که در طول یه چیزی هست، مثل این که عدد ده را تو عدد نو میخواییم پیدا کنیم، در طول هم هستن اینها. یا مثلا عالم آخرت را مثلا در عالم دنیا میخواییم پیداش کنیم، کجای عالم دنیا هست، تو کدوم کراته، تو کدوم منظومه ها هست. و در باطن این عالمه، یه چیزی که در باطنه میشه در یه نقطه از ظاهر پیداش کرد، گفت در کجای ظاهر، باطنه. باطن و ظاهر در طول هم هستن. بعد ایشان در حاشیه میفرماین که صور منامیگه در کجا هستن، صور خیالی یه انسان کجا هستن، صور ذهنی انسان کجا هستن، تو کدام استانن، تو کدوم کشورن، تو کدوم شهرن، تو کدوم اتاقن؟ بله همینجوره که میبینید. البته تجرد برزخی اینجا مقصوده، تجرد برزخی که شکل و هیئت و مقدار هست. این راجع به این شبهه عرض میکنم. و از طرفی حالا مجموع عالم جسمم مکان نداره، مگر حالا داره؟ به عنوان جواب نقضی البته. حالا مثلا ایران در آسیا هستش، آسیا در کره زمینه، کره زمین در منظومه شمسیه، منظومه شمسی نمیدونم در کهکشانه، فلان کهکشان در نمیدونم صحابیه، صحابی در نمیدونم فضا هست. حالا فضا در کجاست؟ حالا میگر مجموع عالم میشه مکان براش پیدا کرد که بهشت و جهنم کجا هستش؟ حالا شما اول بفرما ببینم عالم جسم کجاست؟ همه مجموع عالم جسم همش مکانش و زمانش و همه حساب بفرما کجا هست؟ مکان که مکان نداره عادیه. مجموع عالم طبیعت در کجاست؟ تو کسی جوابم بده که بهشت و جهنم در کجا هستش؟ البته این جواب جواب نقضیه، این برای کثرت صورت استبعاد هستش. و اما جواب حلی بر حسب نظر ایشان اینه که اصلا به طور کلی بهشت و جهنم و عالم برزخ و عالم آخرت در طول این عالم هست، در عرض این عالم نیست، در باطن این عالم هست، در ظاهر این عالم نیست. بنابراین مکان به فرمایش جناب عالی که فرمودید تجرد برزخی داره، یه مکان معنا نداره. این یکیه. بله مگر هر ممکن الوجودی آقا مکان داره؟ ملائکه و ملائکه ممکن الوجوده، مکان داره. عقول به اصطلاح حکما، ملائکه و فرشته به اصطلاح کتاب و سنت، اینها ممکن الوجودن. افکار ما ممکن الوجوده یا نه؟ مکانش کجاست؟ تو مغز سره. اینجور که نمیشه، اون که انتباع کبیر در صغیر میشه. مگر هر ممکن الوجودی مکاندار هستش؟ ممکن الوجود سه جوره، سه قسمه: تجرد محض و تجرد برزخی و موجودات طبیعی، همون به حساب فردیتی که گفته میشه، عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده، همش هم ممکن الوجودن. عرض میکنم که و اشکال دومی که باز به همین مطالب ایشون میفرماین، یعنی ایشون اختیار فرمودن که خلاصه جسم جسم برزخی است، قالب قالب مثالی است، تجرد برزخی انسان پیدا میکنه در قیامت. یه اشکالی هم که دیروز یکی از افاضل فرمودن، دیگری از افاضل بعدن میفرمودن، اگر اینجور در جوابشون گفته بشه خوب هست، که بنده عرض کردم حرف خوبی است. حالا هم بچه های کوچک اینها هم یه نحوه تجرد برزخی که آد دارن، یه نحوه تجرد برزخی که دارن و فطرت پاکی هم دارن، فطرتشون هم فطرتی است که هیچ آلودگی پیدا نکرده. حالا اگر به اذن الله تبارک و تعالی اینا بتونن منشأ یک بدن برزخی برای خودشون باشن، چه اشکال داره؟ نه مگر ما بخواییم بگیم فعلیتی پیدا کردن که به عقل مثلا بالفعل رسیدن؟ یه نه. و البته نه، تجرد برزخی هم مراتبی داره، همطوری که تجرد مطلق مراتبی داره، یه مرتبهش تجرد برزخیه، خود تجرد برزخی هم افراد متفاوت هستن به اندازه خودش، به اندازه خودش. و اشکال دوم اینه که بله، زمین که مثلا تناهی ابعاد ثابت شده و زمین هم که یک مقدار مساحت حسابش کردن که چند متر است و لذا میگن طولش نمیدونم چقدر، عرضش، قطر کره زمین و از این حرفا. البته طول و عرض که در کره فعلیت نداره، بالفعل نیست اما بالقوه هست. طول و عرض و عمق در کره بالفعل نیست اما بالقوه هستش. این معینه. اما نفوس ناطقه غیر متناهی هستن، بنابر دوام فیض نفوس ناطقه انسانی غیر متناهی هستن به مشیت الله تبارک و تعالی بر حسب دوام فیض، و از طرفی زمینم که معین هستش که چقدر هست، چند متر هست، قطر زمین چند متر هست، چه جوری هست، اینا مساحتش معین شده و این وافی نیست برای بهشت و جهنم. بهشت و جهنم از چی درست میشه؟ بهشت و جهنم و قصرها، باغها از چه به وجود میاد؟ و پس بنابراین از چه ماده ای؟ ماده برای بهشت و جهنم چه هستش؟ اگر این میگی این عالم ماده همین کره زمین، این حسابش میکنید که نمیشه. راجب اون مکان هم یه مطالبی بود که فراموشم شد که عرض کنم، چون اون هم استدلالشون اینه که بهشت و جهنم آیا مافوق فلک الافلاک هست که در اونجا لا خلع ولا ملع؟ اگر در درون افلاک هستش، افلاک منطبق بر یک دیگر هستن و الا خلع لازم میاد و خلع باطل. اگر در عالم عناصر باشن، عالم عناصر وسعت بهشتی که عرض و هست سماوات و الارض نداره. این مربوط به اون بود که یادم رفت عرض کنم که جوابش همینه که مکان بهشت و جهنم در مملکت نفس انسان هستش و در طول این عالمه، در عرض این عالم نیست، در باطن این عالمه، باطن این عالمه، ظاهر این عالم نیست. این جوابش. و اما شبهه دوم اینه که بهشت و جهنم از چه ماده به وجود میان؟ این آتش ها مثلا، هیزم این آتش ها از کجا پیدا میشه؟ حالا قرآن کریم که میفرماید وقود و هنناس و الهجاره، عرض میکنم که اینها و همچنین خود بهشت و جهنم، بهشتی که عرض و هست سماوات و الارض، ماده چه هست؟ از چه به وجود میاد؟ این قصرها، این باغها، این درختها، این لذتها، اینا از چه ببخشید، این درختها، این حوریه ها، اینها از چه به وجود میاد؟ اگه از همین ماده این عالم به وجود میاد، این که خب معینه، ممسوحه، معینه، وقت نفوس ناطقه هم غیر متناهی هستن، غیر متناهی تعاقبی البته، و وافی نیست به عنوان این که ماده بهشت و جهنم باشه این آب و خاک و این عناصر. ایشون باز میفرماین که بنا شد بر این که بهشت و جهنم، بهشت و جهنم برزخی باشه، بهشت و جهنم مثالی باشه و ماده نمیخواد. و یکی این که اون عالم، عالم تامه، اون که احتیاجی به ماده عالمی که پایین تر از خودش باشه که عالم طبیعت باشه نداره، و یار اینجور شد عالم تام نیست، عالم آخرت عالم تامه، نقصی در اونجا نیست. و اگر عالم تام هست، چطور ممکنه که احتیاج پیدا بکنه به عناصر عالم دنیا که پایین تر از خودش هست؟ عالم عالم تامه، چجور مثلا از این ماده، از این آب و خاک درست شده؟ نه اینجوری که نیست. نه حالا عرض میکنم، حالا روی نظر اینها، حالا نظر متکلمین انشاءالله یه روز میخوایم بخونیم که ببینیم اون چه هستش. حالا روی نظر اینها که این صور ملکیه و این صور برزخیه و این قالب برزخی، همه اینها توجد و لا من شیئن، از منشآته، از مکونات نیست که ماده داشته باشه، تجرد برزخی داره. اینجوریه انشائش، حق تبارک و تعالی منشئشه، نفس ناطقه به اذن الله تبارک و تعالی منشئشه، همین اخلاق و ملکات سایه اخلاق و ملکات خود، مثل سایه اخلاق و ملکات خود ما هست، اجالتا تجرد برزخی داره. وقتی تجرد برزخی داره، ماده کم میا براش؟ مگر ماده میخوای که ماده کم بیا؟ اینجوری حالا بر حسب نظر این آقایون. البته تا برسیم به معادی جسمانی که متکلمین میگن و انشاءالله از شرح هدایه صدر المتعلین یک قسمتی میخونیم که در اونجا ایشون همون معادی که متکلمین معتقد هستن ایشون بیان فرمودن. و شبه دیگر اینه که این اعاده انسانها برای چه هستش؟ آیا به خاطر یک غرضی هست یا بدون غرض؟ اگر به خاطر هیچ غرضی و هدفی نیست، خداوند متعال کار بی غرض، کار عبس انجام نمیده. چرا نفوس ناطقه انسانها بار دیگر تعلق به اجسامشون بگیرن و قیامت برپا بشه و معاد متحقق بشه؟ برای چه این اعاده و این معاد و این قیامت؟ آیا لغرزن هست یا لا لغرزن؟ اگر لا لغرزن باشه این کار عبثیه، حق تبارک و تعالی کار عبث نمی کن. اگر برای غرزیه، اون غرز برمیگرده به حق یا برمیگرده به عبد؟ اگر برمیگرده به حق، حق که احتیاجی نداره که به یک غرزی برسه، به یک هدفی برسه. خداوند متعال که ناقص نیست تا این که با قیام قیامت به یک هدفی برسه، به یک غرزی برسه. اگر چنون چه غرض برمیگرده به عباد، به انسانها، آیا اون غرض عذاب انسانها هست یا لذت انسانها هست یا دفع علم انسانها هست؟ کدومشه؟ و هیچ کدومش درست نیست. اگر قیامت و اعاده به خاطر عذاب رسوندن به انسانها باشه، ای با عدل الهی سازش نداره. خداوند متعال میخوام معاد را متحقق بفرماید و قیامت را برپا بفرماید برای این که عذاب بکند انسانها را. چرا؟ اصلا نه قیامتی باشه نه عذابی اینا پیدا بکنن. این که درست نیست، با عدل خدا نمیساز. حالا مستشکل میگه، حالا اشکال که کودکانه است. بله. و اگر برای لذت قیامت برپا میشه به خاطر اینکه لذتی به انسانها برسه، محمد ابن زکریای رازی گفته که لذت دفع الالم هستش، دفع المه. و اگر خداوند متعال قیامت را میخواه برپا بکنه به خاطر اینکه لذتی به انسانها برسه، چون لذت دفع المه، اول باید انسانها را عذاب بکنه، بعدن دفع این عذاب و علم از اینها بفرماید تا بشه لذت. خب کسی که میخواد اول باید اینها را عذاب بکنه، بعد عذاب ازشون برداره تا بشه لذت. خب از همون اول اینها را عذاب نکنه، پس اصلا به عنوان لذت که اگر میگیم معاد، هدف از معاد عبارت است از لذت برای انسانها، درست نیست. و اگر بگیم دفع علمه، خب اونها را خداوند متعال عذاب نفرماید از اول تا بخواد دفع علم ازشون بکنه. پس بنابراین از اعاده معاد هیچ غرضی نداره، هیچ هدفی نداره، پس نباید معاد باشه. خب این اشکال ملازمی فرمایید که البته آب و رنگی داره و تشقیق شقوقی کرده و یا اینو یا اونو اینجوری، اما اساسی نداره. چرا؟ برای اینکه اولا که معاد و قیامت عبارت است از ایصال و کل ممکنن لغایتن، از مقتضل حکمت و العنایه ایصال و کل ممکنن لغایه. حالا اگر کسی بگه که قیامت عبارت است از رسوندن پروردگار هر موجودی را به هدف خودش، و اگه کسی بیا بگه که رسوندن پروردگار هر موجودی را به هدف خودش برای چه هدفی است؟ یعنی چه رسیدن به هدف برای چه هدفی است؟ این که اصلا اشکال درست نیست. یک کسی میخواد درس بخونه و مجتهد بشه، میخواد برسه به مقام استنباط، رسون ایصال هر موجودی به هدفی که در انتظار او هستش و آخرین سیر او هست، ایده برای چه هدفیه؟ رسوندن به هدف برای چه هدفی است؟ رسوندن به هدف برای خودش دی. چرا؟ شاید بنده درک نمیشه. چه جوری؟ بله او درست. حالا البته اون مثالی که بنده میخواستم عرض کنم نه به طور کلی، حالا اون هدف غایی نیستش تا برسه همون رو تعقیب بفرما، اجتهاد برای این که عمل بکنه، عمل برای که ملکاتی در وجودش پیدا بشه، ملکات در وجودش پیدا بکنه برای که قرب به حق پیدا بکنه. حالا هم تو تعقیب بفرما تا برسه به اون هدفی که دیگه فوق او هدفی نیست. وقتی به غایت الغایات رسید، وقتی به اون هدفی رسید که دیگه این آخرین هدف هستش، اون دیگه برای چه؟ در اونجا چه میفرماید استالی؟ ایصال و کل ممکنن لغایتن، ای برای چه؟ ای برای چه غرضیه؟ خب برای خودش دیه، ایصال و کل ممکنن لغایتهی لهدفهی، اینجوره دیه. این یک نمیخوا... نه ایچ نه اونو که نه خیر این نه نه این مثل کسی که میگه من دلم نمیخواست خداوند خلقتم کنه، چرا خلقتم کرد؟ حالا اگر اجازه میده اجازه بده بنده سرشو ببرم، یه سنگی تو سرش بزنم اگه واقعا راضی. نه، چرا خداوند من رو خلقت کرد؟ خلقت من در جهان یک وصله ناجور بود. یه حرفا چه؟ یکی که مگر تو در عالم ثابتات ازلیه بوده ای که میخوای بگی من راضی نبودم؟ یال تو از خود اعتراض تو جز نظام احسن وجوده، خود اعتراضات الحق من ربک. عرض میکنم اینم یک، و اضافه بر این حرف دیگری اصلا معاد، رسیدن به معاد ذاتی انسان ها هستش و ذاتی لا یعلل، ذاتی نمیشه کارش کرد. چی کارش میشه کرد؟ حرکت عالم طبیعت یعنی یه پارچه حرکت، حرکت هم ما من هما الیه داره، حرکت همینطور تدریجیه، از ما من ها حرکت میکنه تا ما الیه المنتها، این ذاتیشه. بله بله، عالم طبیعت همینه، عالم طبیعت همینه. اما چه بخوا و چه نخوا، اگر در انسان میفرمایید، انسان در تعریفش که میگن متحرکون به اراده ذاتیشه، انسان جسمون جوهرون جسمون نامیون حساسون متحرکون به اراده، اگه تحرک به اراده ازش برداشته شد که اختیار باشه انسان نیست. به اینجوری البته تحرک بل اراده، حالا اراده ما میگیم تو این اندازش، بله همه را حساب بفرما جناب عالی. میخوای اراده را که یه قسمت از انسانیت انسان را کنار بگذارید، اما عالم طبیعت همینه، عالم طبیعت اینه. موجود ممکن دو جوره، ثابت و سیال. حالا خداوند ثابتشو خلقت بکنه، سیالشو خلقت نکنه، چرا؟ او که بخل و امساک که نداره، فیاضه. اما عالم طبیعت یه سیلان و تدریج و تحرک و از صفر شروع کردن تا به یه مقصدی رسیدن ذاتیشه. نمیشه قیامت نباشه، نمیشه معاد نباشه، برای ذاتی انسانه. اِنَّكَ کَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ، اینجوریست. اینم یکی همین که محمد ابن زکریای رازی طبیب بوده، درسته در طبابتش میتونه حرف بزنه، اما لذت دفع علمه؟ نه اصلا لذت دفع علم نیست. کی گفته لذت دفع علم هست؟ برای اینکه میگه هرچی ایشون در بعضی جا لذت دفع علمه، در بعضی جا نیست. حق تبارک و تعالی مبتهج به ذات خودش نیست، خودش از خودش لذت نمیبره، ولو کلمه لذت در اونجا ممکنه توقیفی باشه که نگیم، اما مبتهج به ذات خودش نیست، در اونجا علمه. پس ابتهاج حق به ذات خودش دفع علمه، یا لذت بردن موجودات مجرده دفع علمه، اونجا کسی اذیتشون کرده که حالا اذیتشون بردارن، این لذته. ای که نیست. کی گفته لذت دفع علم هستش؟ مگر حالا هر کرچی گفت درسته؟ پس بنابر این اصلا قیامت عبارت است از ایصال و کل ممکنن لغایه، قیامت عبارت است از این که به حرکت جوهری انسان متحرکه و به قیامت هم خواهد رسید. نمیشه قیامت نباشه، محاله، حتما باید باشه. و غیر ذالک، و غیر ذالک هم مثل این که کسی بیا بگه که بدون توالد و تناسل چطور انسان ای قالب نمیدونم مثالی میتونه چیز بکنه؟ آقا توالد و تناسل توی عالمه، در عالم برزخ که حساب او از منشآته، از مکونات که نیست و سایر اشکالاتی که کردن. تفسیر المیزان در همین زمینه و انشاءالله اگر حیاتی باقی موند یه روزم باید حرف متکلمین و حرفای صدرالمتعلین در شرح هدایه خونده بشه. و قولنا و کلها توجد و الهنا کما یدفع بهی شبهت و تناسخ کذالک یدفع بهی شبهات عویست اخر لیست فی الاعزال به اقل منها و من ما قبلها علام اللم یدق مشربنا. و قول ما از و کلها توجد تا اینجا، یعنی چند تا شعر؟ اون یکی و دوتا و سه تا و چهار تا، این پنج تا شعر خلاصه، این پنج تا بیت. و سخن ما و کلها توجد تا اینجا، تا اینجایی که گفتیم لباس القلب ولا تصادما، این پنج بیت، این پنج بیت همین طوری که دفع میشه به وسیله این پنج بیت شبهه تناسخ که یکی از اشکالات و شبهاتی است که بر معاد جسمانی کردن، همچنین دفع میشود به وسیله این پنج شعر شبهه ها و اشکالات سخت دیگری. البته این عویستون الا ملم ید قمشربنا، نه ای که سخته، بله همینجور هم هست که میفرمایید ممکن هم اینجور باشه. آقا در اون نسخه شما اینطوره؟ بله اینم هست، ذوق مشرب ما نداشته باشه، ممکنم هست اینجوری باشه. اتفاقا ما در دورهای قبلم همینجور خوندیم، بل لم یذوق مشربنا، خیلی متناسبه. اما اینجا که همینه، بر در نسخه‌های شما جناب عالی هم همینه. درسته، بله نسخه به یک نقطه محرم به مجرم شده، بله همینطور هم هست، شاید بهترم باشه اون. همچنین دفع میشه به وسیله این سخن ما از اونجا تا اینجا که این پنج بیت باشه شبهه های سخت دیگری که این شبهه ها در اعزال و پیچیدگی کمتر نیستند از این شبهه تناسخ و از شبهه ای که پیش از این بود که شبهه آکل و معکول باشه. البته عویس و سخت است و در سختی کمتر از اونها نیست بر کسی که لم یذق مشربنا، نچشیده باشد مشربنا، او وقتی باید مصدر میمی گرفت، نچشیده باشد مشرب ما را، اون ذوق ما را، بله اون ذوق نداشته باشه، ذوق تعلق نداشته باشه. یا این که من لم یدق دقیق نشده باشد و ریزبین نشده باشد در مشرب ما. حالا اون شبهه هایی که کمتر از شبهه تناسخ و کمتر از شبهه آکل و معکول نیست، مثل چه؟ که شبهت مطالبت المکان للجنت و النار الجسمانیتین، مانند این که کسی بیا بگه که جای بهشت و جهنم جسمانی کجا هست، ولا سیما للجنت التي ارضها السماوات و الارض، مخصوصا مکان اون بهشتی که دیه سعی او به اندازه زمین و آسمانه، که اگر دیه بهشتی که ارزهو که ارز سماوات و الارض باشه در این در تمام سماوات و ارضم بیزاریم ده جای نار نیستش، که حالا یه حدیثی هم هست میخونیم در همین زمینه، حدیث شریفی، بهشتی که ارزو هست سماوات و الارض اگر ای تو آسمان و زمین باشه ده جا برای جهنم نیست. خب این دفع میشه بر این که نه، اینا تجرد برزخی دارن و اینها مکان نمیخوان. و که شبهت مطالبت المادت لهما و مانند شبهه مطالبه ماده برای بهشت و جهنم جسمانی، بهشت و جهنم جسمانی از چی به وجود میاد؟ از آب و خاک؟ از چه؟ فإن جرم الأرض مقدار محدود ممسوح بالمساحة المعينة، جرم زمین یک مقدار محدودیه، مساحت شده به مساحت معینه، یعنی البته با فکر و با فرمولهای علمی مساحت شده، فلا یفی به ما و به سکانه ما و قطانه ما الغیر المتناهیه، پس وافی نیست این عالم طبیعت، جرم عالم طبیعت، عناصر عالم طبیعت به این بهشت و جهنم جسمانی و به سکانشون و قطانشون که غیر متناهی هستن. دی قطان هم سکان که گفته بشه کافی هستش، قطان هم معنی سکان را داره که غیر متناهی هستن. نفوس ناطقه برای این که بر حسب دوام فیض اینا غیر متناهی تعاقبی هستن. خب این هم معلومه که نام ماده نداره، اصلش ماده نمیخواد. و که شبهت مطالبت الغایت والغرز للعاده، و مانند اشکال این که غایت و غرز از معاد و قیامت چی چیه؟ و این لیس فی هازهی کثیر و اعزالن، اگرچه در این شبهه آخری خیلی سختی و پیچیدگی نیست، و تقریرها فی الکتب المبسوطه لا نطیل به ذکرها، و تقریر این شبهه آخری که مطالبت الغایت والغرض للاعاده باشه، این در کتب مبسوطه ذکر شده و ما دیگه سخن را اطاله سخن نمی کنیم به ذکر تقریرش. الا غیر ذالک و شبهات دیگری، شبهات دیگری هم روی این مذاق، روی این مشرب، روی این روش دفع میشه. این چرا؟ نه ملاحظه فرما، حساب مگر یکی از اصول یازدهگانه اسفار و یکی از اصول پنجگانه یا چهارگانه همین کتاب حرکت جوهری نبود؟ درسته، حرکت جوهری این وقت درسته، و کلها توجد و لا من شیئی، معناش همینه، بر حسب، بله بر حسب حرکت جوهری انسان به جایی میرسه که نفسش منشئ صور برزخی میشه. میفرمایید حالا غرض هم همینه، غرض همینه، غرض اینه که برای این که در این شعر اینجوری بود که انسان به نتیجه ملکات و اخلاق خودش خواهد رسید، مگر اینها نتیجه اخلاق و ملکات نیست؟ غرض ایصال و کل ممکن لغایه هستش، و انسان بر حسب حرکت جوهری متحرکه و به جایی میرسه که جسم برزخی و قالب مثالی از منشآت نفس او واقع میشه. ایصال و کل ممکن لغایه هستش. وقتی ایصال و کل ممکن لغایه شد، یعنی میخواد بگی برای چه غرضی، برای چه هدفی؟ بله، المیزان جلد چهارم صفحه 94 سوره آل عمران آیه 190 تا 199. ببخشید اشتباه کردم اینجا رو. بله، تفسیر المیزان جلد چهارم سوره مبارکه آل عمران صفحه 20 و 21 و 22 آیه 130 تا 138. بحثون رواییون فی المجمع، که اون مجمع البیان باشه، فی قوله تعالی جنت ارضها السماوات والارض، همون و سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض، فی المجمع فی قوله تعالی جنت ارضها السماوات والارض، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه سئل، از پیغمبر اکرم سوال کردن، اذا کانت الجنت ارضها السماوات والارض، اذا کانت الجنت ارزها یا ارض و هست سماوات و الارض جمله خبر باشه. ارضها ازا کانت الجنتو ارض و هست سماوات و الارض که مبتدای ثانی با خبرش خبره برای کانه. ازا کانت الجنتو ارض و هست سماوات و الارض فعینه تکون النار. خب بهشت که سعش به اندازه آسمون و زمینه، اگر بهشت رو اگر بهشت در آسمان و زمین باشه خب آسمان و زمین پر میشه دیگه، جهنم کجاست؟ فعینه تکون النار. فقال صلی الله علیه و آله و سلم سبحان الله اذا جاء النهار فعینه اللیل. رسول اکرم اینجوری فرمود که وقتی که روز میشه شب کجا هست؟ این حالا جوابیه که فرمود. البته کسانی از جمعی از مفسرین به فرمایش علامه آمدن اینجور گفتن که بله، مثلا شب در علم حق هست، روزم در علم حق هست، هیچ تزاحمی هم با هم ندارن. اما علامه این را نمیپسندن و بعدا نظر خودشون را بیان میکنن راجب این حدیث شریف. اقول و رواه السیوطی فی الدر المنصور عن التنوخی فی کتاب جاء به من هرقل الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یسأله عن هذه الآیه فاجاب عنها بذلک. و رواه ایضا به طریق آخر عن ابی هریره ان رجلا سأله عن ذلک فاجاب بذلک. بعد علامه میفرما اینه که اینجور تفسیر کردن که بله معناش اینه که شب در علم خداوند هستش، روزم در علم خداوند هست، اما در این حال با هم تزاحمی ندارن. علامه یه مقدار مطالبی میفرماین تا اینجا میفرماین فالحق و انهو تفسیر غیر مرضیه. بعد میفرماین که و اظن ان الروایت ناظرتون الى معنا آخر، که با همین حرفای اینا یه مقدار میسازه. و توضیحهو ان الاخرت بنعیمها و جهیمها و ان کانت مشابهتا للدنیا و لذائذها و آلامها و کذلک الانسان الحال فیها، انسانی هم که وارد عالم آخرت میشه. و ان کان هو الانسان الذی فی الدنیا بعینه علاما هو مقتضا ظواهر الكتاب و السنه، خود زید واقعا به عینه وارد عالم آخرت میشه. غیرو، حالا گرچه اینجوری هست، غیرو ان النظام الحاکم فی الاخره غیر النظام الحاکم فی الدنیا، نظام عالم آخرت غیر از نظام این دنیا هستش. فإنما الآخرة دار ابدية و بقاء و دنیا دار زوال و فناء. یه چیزی که همیشه باقیه با چیزی که زائله، خب دو تا نظام داره. و لذالک کان الانسان یاکل و یشرب و ینکه و یتمتع فی الجنه فلا یعرضه ما یعرض هذه الافعال فی دنیا. انسان در اونجا غذا هم میخوره، اما در روایات هست که به صورت عرق از بدن او بیرون میاد و مثل عطر هست و این چیا، و این عوارض ها نداره مسلمن. در اونجا انسان آب هم میخوره، غذا هم میخوره، اما این عوارضی که آب و نان اینجا داره که اونجا نداره. و کذالک الانسانو یحترق به نار الجحیم و یقاس الآلام و المصائب فی مأکله و مشربه و مسکنه و قرینه فی النار ولا یترأ علیه ما یترأ علیه معها و هو فی الدنیا. اونجا اینجوریست که کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلود. آخه اینجوریه، یعنی حالا مثلا در عالم آخر از وقتی آدمو سوزوندن دیگه فانی میشه؟ خب نمیشه، چی جوریه؟ اما در دنیای مرتا آدمو بسوزونن خب دیگه میمیره، آخه اونجا نمیمیره، اینجور نیست. و یعمر عمر الابد، در اونجا اینطوریه، هم فیها خالدون، اما در عالم دنیا که انسان خالد که نیست. ولا یؤثر فیه ذالک کهولتن او شیبن او حرمن و هاکذا. عمر ابدی که در آخرت داره پیری هم آرزو بود نمیشه، عوارضو نداره. ولیس الا ان العوارض و التوار المذکورت من لوازم نظام دنیوی دون مطلق نظام الاعم منه و من النظام الاخروی. اونجا نظامش نظام دیگریست. انسان این همین انسانه، خوردنم داره، آشامیدنم داره، نکاح هم داره، مسکنم داره، قرین و رفیقم داره، همه اینها، اما دو تا نظامه. فد دنیا دار و تزاهم و تمانع دون الاخره. اگر این کتاب انسان توی یک قفسه گذاشت، یک کتابی سر جایی نمیتونه بگذاره. یه راه باری که یه دوچرخی رد شد، یه دوچرخی دیگه نمیتونه رد بشه، باید صبر کنه او رد بشه، دوباره رد بشه. داره تزاهمه دون الاخره، داره تزاهم نیست. معلوم میشه بهشت و جهنم اون عالم، آسمون و زمین مزاحم او نیست، اینطوری که مزاحم هم بشن. اگر بهج ارض و سماوات و بل ارض، پس جادیه برای جهنم نباشه. نه، یه نظامیه که با این که بهشت ارض و سماوات و بل ارض، در این حال جا برای جهنم هم هست. و مما یدل علیه، اینم اشاره به همون حرفیه که مرحوم حاجی میفرمودن که ففی وعاء الدهر کلون قد وقی. و مما یدل علیه ان الذی نجده فی ظرف مشاهدتنا من الحوادث الواقعه یغیب عنا اذا شاهدنا غیره ثانیا. مطالبی ما یه چیز دیروز دیدیم، حالا دیروز گذشته، امروز یه چیزی میبینیم، اون چیز دیروزی دی از پیش چشم ما غائب شدن، اینجوریه. اما الان نسبت به حق تبارک و تعالی اینجوری نیست، چیزای دیروزی و امروزی و فردا. پس معلوم میشه نظام الهی غیر از این نظام فرق میکنه. نه، چه ممتنعی؟ چه؟ مگر کسی گفته اجتماع نقیزین در اونجا میشه؟ کسی گفته اجتماع نقیزین میشه؟ کسی گفته اونجا شریک الباری جایزه؟ کی گفته؟ که حوادث الامس و حوادث الیوم و لیل و نهار و غیر ذالک. و اما الله سبحانه فلا یغیب عنه هذا الذی نشاهده اولا و یغیب عنا ثانیا ولا الذی نجده بعده ولا مزاحمت بینهما. این چه جوریه؟ ما میتونیم هم در دیروز باشیم، هم در امروز، هم در فردا؟ نه، اما موجودات مجرده میتونن، هیچ مزاحمتی هم نیست. پس نظام فرق میکنه. معلوم میشه نظام دنیا و نظام آخرت دو تا نظامه. بله، اما فاللیل و النهار و کزل حوادث المقارنت لهما متزاهمات متمانعات به حسب نظام المادت و الحرکه و هیه به اینها لا تتزاهم و لا تتمانع به حسب نظام آخر. بعدن ایشون میفرمان و یستفاد و ذالک من قوله تعالی علم تر الى ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا ثم قبضناه الیها قبضا یسیرا. سوره فرقان آیه 49 که ما اونجا رو هم ندیدیم، حالا نمیفهمیم هم که یعنی چه. و بعدن ایشون میفرمان و اذا امکن ذالک فی مثل اللیل و النهار و هما متزاحمان جاز فی السماوات و الارض ان تسع ما یساویه ما ساعتن و تسع مع ذالک شیئا آخر یساویه مقدارن کل جنت و النار مثلا. لکن لا به حسب نظام هازه الدار بل به حسب نظام الاخره. بعدشون میفرمان و لهازا نظائر فی الاخبار کما ورد ان القبر روزت من ریاض الجنه و حفرت من حفر النیران. خب مسلما قبر بر حسب نظام دنیا که باغ نیست دیه، قبر دیه، معلومه بر حسب نظام دیگری. و ما ورد ان المؤمن یوسع له فی قبره مد بصره تا چشمش کار میکنه قبرش وسعت داده میشه. و لابد بر حسب نظام دیگری. فعلا هازا ینبغی ایهمل قوله صلی الله علیه و آله و سلم سبحان الله اذا جاء النهار فعین اللیل. بله، بعد ایشون میفرمایند که ولی روایت نظائر بین الروایات کما ورد فی تفسیر قولی تعالی لیمیز الله الخبیث من الطیب سوره انفال آیه 37 من قوله علیه السلام اذا غابت الشمس فعین یسیر هذا الشعاع المنبسط علی الارض الحدیث و سیجیء البحث عنها. این بحثی علامه در این زمینه داشت. حالا انشاءالله اگر حیاتی باقی موند یه باید اون معاد جسمانی که متکلمین می فرماین او هم یه مقداری درش صحبت بشه.